ساعت 12 شب در ایران است. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. ثانیه‌های از آغاز روز شنبه 20 اسفند ماه 1390 دهم مارس 2012 میلادی گذشته. سلام می‌کنیم به شمایی که در این دقایق آغاز بامداد از ایران با ما همراه شده اید و به شمایی که از جای جای این کره خاکی صدای ما رو میشنوید. هارا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله نیمه شب که طول اون 45 دقیقه است. 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و مصاحبه. اما ابتدا میشنویم از تازه ترین خبرها از همکارم مراد ویسی و پس از اون از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
درود بر شما. هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا روز جمعه در واشنگتن و پس از دیدار با وزیر خارجه کره جنوبی، یکی از مشتریان بزرگ نفت ایران، گفت جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از دستیابی ایران به پول نفت نیاز به برداشتن گام‌های جدی‌تری دارد. خانم کلینتون در جریان کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه کره جنوبی گفت ما می‌خواهیم ایران سنگینی فشارهای جامعه جهانی را احساس کند. فشارهایی که به گفته خانم کلینتون به صراحت نشان می‌دهد جهان در برابر تلاش‌های ایران برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای متحد است. در سوریه 5 نفر از اعضای نیروهای مسلح این کشور، از جمله 2 ژنرال و 1 سرهنگ، با جدایی از ارتش به ترکیه پناهنده شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات ترکیه پناهندگی این افسران سوری را در 2 روز گذشته تایید کرده است. این گزارش ها حاکیست برهان قلیون، رئیس شورای مخالفان حکومت سوریه، نیز تقاضای کوفی انان را برای مذاکره بین دولت سوریه و مخالفانش رد کرده است. کوفی انان فرستاده مشترک اتحادیه عرب و سازمان ملل در بحران سوریه است. در مننامه، 10,000 تن از مخالفان حکومت بحرین روز جمعه در اتوبانی نزدیک به پایتخت دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که تظاهر کنندگان خواهان اجرای فوری اصلاحات سیاسی در بحرین شده اند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده این تظاهرات به دعوت عیسی قاسم، روحانی ناراضی شیعه، برگزار شده است. تظاهرات روز جمعه بزرگترین اعتراض خیابانی طی 1 سال اخیر گزارش شده است. در پاکستان، یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر این کشور، روز جمعه فرمانده جدید ISI، سرویس اطلاعاتی ارتش، را منصوب کرد. رویترز گزارش داده فرمانده جدید ISI ژنرال ظهیرالاسلام نام دارد. ژنرال احمد شجاع‌پاشا فرمانده کنونی ISI قرار است ماه آینده بازنشسته شود. از ISI به عنوان قدرتمندترین نهاد اطلاعاتی و امنیتی پاکستان یاد می شود. در ایران، محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین، روز پنجشنبه برای عیادت از محسن امینزاده و عیسی سحرخیز به بیمارستان قلب تهران رفت. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده محمد خاتمی در این بیمارستان با محسن امینزاده دیدار کرد، ولی ماموران امنیتی مانع از دیدار او با عیسی سحرخیز شدند. محسن امینزاده و عیسی سحرخیز در دولت محمد خاتمی به ترتیب معاون وزیر خارجه و مدیر کل مطبوعات داخلی بودند. اما پس از انتخابات سال 88 بازداشت، محاکمه و زندانی شدند. این دو فعال سیاسی اصلاح طلب هم اکنون به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری هستند. آیت الله دستقب میگوید اعضای مجلس خبرگان باید در بیانیه خود خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی میشدند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده آیت الله دستقب این مطلب را در تماس تلفنی با دختران میرحسین موسوی عنوان کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مراد ویسی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بنیامین نتانیاهو میگوید صبر میکنیم اما نه برای مدتی زیاد. از تازه ترین سخنان رهبران اسرائیل خواهیم گفت. ایران و روابطش با کشورهای آمریکای لاتین، گویا آمریکا نگران است. و اما مثل اینکه محمود احمدی نژاد قرار است در نهایت برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود، آن هم در روز چهارشنبه سوری. و از دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی به دستور رهبر ایران خواهیم گفت. و نگاهی نیز خواهیم داشت به تازه ترین اخبار از سوریه و بحرین. برای همه اینها و البته بسیار بیشتر از اینها با ما همراه باشید تا 45 دقیقه بامداد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو پس از بازگشت از سفر به واشنگتن و دیدار با رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که اسرائیل فرصت خواهد داد تا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران اثرگذار شود، اما او گفت برای مدت زیادی صبر نخواهد کرد و به هر حال باید جلوی دسترسی ایران به بمب اتمی گرفته شود. از این تازه‌ترین اظهار نظرها بشنویم در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
درباره حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران شاید این روشن‌ترین حرفی باشد که تاکنون از رهبران اسرائیلی شنیده شده. اینکه قرار نیست در روزها یا هفته‌های آینده اسرائیل به ایران حمله کند، اما حاضر هم نیست چند سال صبر کند تا شاید تحریم‌ها مؤثر بیفتد. بنیامین نتانیاهو پس از بازگشت از سفرش به آمریکا و دیدار با باراک اوباما روز پنجشنبه با تلویزیون اسرائیل مصاحبه کرد و درباره حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران گفت:
من که زمان سنج در دستم نگرفتم. این موضوع در این روزها و هفته ها اتفاق نخواهد افتاد، اما مسئله هم نیست که بخواهد سالها به درازا بکشد. به هر حال نتیجه باید این باشد که تهدید سلاح اتمی ایران از بین برود.
نخست وزیر اسرائیل البته این را هم اضافه کرد که خوشحال می شود مسئله ایران به شکلی صلح‌آمیز حل و فصل شود، اما در عین حال گفت:
ما نباید اجازه بدهیم که ایران به سلاح اتمی مجهز شود و من قصد دارم که از چنین اتفاقی جلوگیری کنم.
سفر نخست وزیر و رئیس جمهوری اسرائیل به آمریکا برای شرکت در اجلاس سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل همراه بود با بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره نزدیک بودن حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران. اما پس از دیدار رهبران اسرائیل و آمریکا، خبرگزاری رویترز در گزارشی از آن گفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به باراک اوباما اطمینان داده که هنوز تصمیمی برای حمله به ایران نگرفته است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن به ما میگوید:
همزمان با دیدار نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور آمریکا، بسیاری از ناظران این موضوع را عنوان می‌کردند که توافقی ضمنی بین اسرائیل و آمریکا به وجود آمده. در نتیجه این توافق اسرائیلی‌ها قبول کردند که مسئله حمله فوری به ایران رو فعلا معوق بذارند، در مقابل اون امتیازایی بگیرند. این نشون میده که شاید وضعیت فعلی به سمتی حرکت میکنه که تا حدودی نتیجه اون دادن یک فرصت تازه به ایران برای گفتگو. البته در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم فعالیت‌های در جریانه که نتیجه اون انتظار میره به آغاز گفتگوهای گروه 5+1 با ایران بیانجامه.
نخست وزیر اسرائیل حالا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی این کشور میگوید کنار گذاشتن گزینه نظامی به شرایطی بستگی دارد، از جمله متوقف شدن برنامه اتمی ایران، شرط و شروطی که بعید است جمهوری اسلامی ایران به آن تن دهد. مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در تل آویو اسرائیل، درباره دیدگاه رهبران آن کشور به ما میگوید:
تا اونجایی که من میبینم مقامات اسرائیلی مخصوصا آقای نتانیاهو برایشون مهمترین چیز اینه که دولت کنونی ایران رو متوقف بکنم، چون برای آقای نتانیاهو و طرفداران اون که در اسرائیل بسیار قدرتمند هستن، دولت آقای خامنه ای، دولت آقای احمدی نژاد، مثل یک دولت نازی جدید هستش و اونا میخوان جلوی یک هولوکاست رو بگیرن.
میر داگان رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد هم در شرایط کنونی مخالف حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران است. به گزارش آسوشیتد پرس رئیس بازنشسته موساد میگوید پیش از آن که همه گزینه‌های دیگر آزمایش شود حمله نظامی راه حل درستی نیست. میر داگان این را هم گفته که اگر چنین حمله ای لازم باشد باید آمریکا دست به حمله بزند نه اسرائیل. این که رهبران کنونی اسرائیل گوششان به این حرفها بدهکار باشد یا نه چندان روشن نیست، اما دست کم رهبران اسرائیل منطقشان را برای این کار به روشنی میگویند. همزمان با نخست وزیر اسرائیل، رئیس جمهوری این کشور هم در یک سخنرانی اشاره کرد که در دنیای کنونی جمهوری اسلامی ایران تنها دولتی است که از نابودی اسرائیل سخن میگوید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی ایران قادر نیست از طریق آمریکای لاتین امنیت ایالات متحده را به مخاطره بیندازد، ولی برخی از اعضای ارشد کنگره آمریکا با این دیدگاه موافق نیستند و اکنون تدوین لایحه‌ای را در دست بررسی دارند که در زمینه عمیق‌تر شدن نفوذ جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین به دولت هشدار می‌دهد و خواستار مقابله با آن است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارمان نادر صدیقی از واشنگتن.
آقای جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه اسپانیولی زبان CNN نگرانی در مورد آنچه را که نفوذ جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین و تهدید امنیت ایالات متحده از طریق کشورهای این منطقه نامیده شده بیمورد دانست و گفت که در این زمینه زیاده روی شده است. وی که این هفته از کشورهای مکزیک و هندوراس در آمریکای لاتین دیدن کرد، اظهار داشت که مردم درباره حزب الله و حمایت تسلیحاتی دولت ایران در آمریکای لاتین صحبت می‌کنند، ولی من تضمین می‌کنم که جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود در نیم کره غربی خطری متوجه ایالات متحده بکند. آقای بایدن افزود که ایالات متحده برای حصول اطمینان از چنین امری از ظرفیت کامل برخوردار است. ماه گذشته در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، خانم ایلینا راسلوتنین رئیس این کمیته با اشاره به سفر چند ماه پیش احمدی نژاد به آمریکای لاتین نسبت به خطرهای ناشی از حضور سپاه پاسداران و به ویژه نیروی قدس و یا عوامل حزب الله در چند کشور آمریکای لاتین هشدار داده و گفته بود که این منطقه میتواند به سکوی پرتابی برای دشمنان آمریکا تبدیل شود. نگرانی مشابهی نیز از سوی اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ابراز شده و از جمله سناتور ریچارد لوگار عضو ارشد این کمیته با انتشار مقاله‌ای در روزنامه میامی هرالد از گسترش و عمیق‌تر شدن روابط جمهوری اسلامی با چند کشور آمریکای لاتین مانند ونزوئلا و نیکاراگوا ابراز نگرانی کرده بود. سناتور لوگار در این مقاله نوشته بود که عمیق‌تر شدن اتحاد ملایان ایران و رهبر ضد آمریکایی ونزوئلا هوگو چاوز خطری جدی به منافع ملی ایالات متحده محسوب می‌شود. سناتور جمهوری خواه از دولت آقای اوباما انتقاد کرده بود که برای مقابله با چنین خطری سیاست خارجی مؤثری در منطقه ندارد. سناتور لوگار در مقاله خود اضافه کرده بود که اقدام‌های حکومت ایران در نیم کره غربی دور از ذهن نیست و بر واقعیتی استوار است. بقیده این سناتور ارشد آمریکایی جمهوری اسلامی در پی ایجاد شبکه‌های تروریستی در گوشه و کنار گیتی است و احتمال اینکه ونزوئلا به نمایندگی از سوی حکومت انقلابی ایران در نیم کره غربی وارد عمل شود با توجه به کردار آشفته رهبر آن کشور افزایش یافته است. ولی به رغم این هشدارها و نگرانی‌ها، معاون رئیس جمهوری آمریکا به CNN گفت که کشورهای آمریکای لاتین خواستار کمک‌ها و آموزش‌های ایالات متحده هستند تا با خشونت موجود در منطقه مقابله و مبارزه کنند. به گفته آقای جوزف بایدن، حکومت ایران در موقعیتی نیست که بتواند منافع ایالات متحده را در نیمکره غربی مورد تهدید قرار دهد.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و اما چهارشنبه سوری امسال هم مجلس ایران روز پر سر و صدایی خواهد داشت. محمود احمدی نژاد در 21 اسفند به مجلس می رود تا پس از 9 ماه کشمکش سیاسی به 10 سوال نمایندگان پاسخ دهد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم وحید پور استاد.
امسال چهارشنبه آخر سال اگرچه در خیابان‌های تهران روز ترقه و فشفشه و آتشبازی مردم در خیابان و پارک هاست، اما در خیابان بهارستان تهران مجلس ایران روز سوال و جواب است. سوال و جوابی که شاید صدایش از ترقه‌های مردم در چهارشنبه سوری بیشتر هم باشد. در آخرین چهارشنبه سال محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به مجلس می آید تا نهایتاً تلسم سؤال تعدادی از نمایندگان مجلس از او شکسته شود. آقای احمدی نژاد در حالی 21 اسفند به مجلس می رود که از نظر حقوقی چه نمایندگان مجلس از پاسخهای او قانع شوند و چه قانع نشوند اتفاق خاصی نمی افتد. اما احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی که همکنون ساکن آنکاراست می گوید سؤال از محمود احمدی نژاد به لحاظ سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
بر اساس روال حقوقی در آیین نامه مجلس تنها چیزی که پیش بینی شده اینه که رئیس جمهور میاد پاسخ میده و اتفاق خاصی هم نمیفته. ولی از اون جهت که این سوال برای اولین بار داره مطرح میشه و کش و قوس‌های زیادی هم پیدا کرده، طبیعتاً به لحاظ سیاسی مهمه. از سوی دیگر خیلی از فعالین سیاسی یا حتی مردم ما سابقه استیضاح آقای بنی صدر و رأی عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر رو در اول انقلاب دارن و طبیعتاً در طول سالیان گذشته هم مشابهت سازی هایی صورت گرفته که مخالفان اصولگرای آقای احمدی نژاد می‌خواستن آقای احمدی نژاد رو با بنی صدر مقایسه بکنن. بنابراین این باعث شده که سوال از رئیس جمهور چون برای اولین بار داره مطرح میشه و اون سابقه تاریخی هم تو ذهن برخی ها هست اهمیت پیدا بکنه.
قرار است در مجلس 10 سوال از محمود احمدی نژاد پرسیده شود. سوالاتی در مورد غیبت 11 روزه رئیس جمهور، تمرد از اجرای حکم آیت الله خامنه ای در ابقای وزیر اطلاعات، برکناری منوچهر متکی وزیر خارجه، ترویج مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام و همچنین چرا آقای احمدی نژاد گفته مجلس در رأس امور نیست. از تعداد 79 امضا کننده طرح سوال از رئیس جمهور، تنها 13 نماینده مجلس 8 در انتخابات اخیر رأی آوردند و 9 نماینده به دور دوم رفتند و هنوز در برزخ ماندن و رفتن از بهارستان به سر میبرند و 28 نماینده هم برای حضور در مجلس 9 یا نامزد نشدند و یا رد صلاحیت شدند. با این اوصاف این رد صلاحیت ها و یا رأی نیاوردن تعداد زیادی از نمایندگان سوال کننده از محمود احمدی نژاد چه تأثیری در روز سوال از رئیس جمهور خواهد گذاشت؟ احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی:
طبیعتاً بحث رد صلاحیت و یا اینکه این نمایندگان رأی نیاوردن میتونه به تندتر شدن فضای روز سوال از رئیس جمهور منجر بشه. یعنی این افراد با توجه به اینکه رأی نیاوردن و به اصطلاح مشهور دیگه آب از سرشون گذشته و حتی ممکنه به نوعی رأی نیاوردن خودشون را هم ناشی از این سوال بدونن و احساس بکنن که مقامات دولتی کارشکنی کردن در رأی اونها و به نوعی از اونها انتقام گرفتن. بنابراین بعید نیست که این نمایندگان هم روز سوال از رئیس جمهور برخورد تندتری رو بکنن و ملاحظه کاریایی که ممکن بود داشته باشن رو کنار بگذارن و ممکنه این به تندتر شدن فضای جلسه علنی مجلس و یا برخی از درگیری های لفظی منجر بشه.
در هفته های گذشته برخی از سایت های نزدیک به محمود احمدی نژاد از روز سوال به عنوان روز مباهله یاد کرده و گفتن در این روز صبر ایوبوار محمود احمدی نژاد به پایان میرسد.
گزارش همکارم وحیده پوراستاد رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، مثل این شنوندگان.
مامورین انتظامی مقابله کردن با چهارشنبه سوری در ایران. واقعا من هیچ فرقی رو مابین طالبان که ممنوع اعلام کرده گرفتن عید نوروز در افغانستان رو با رژیم جمهوری اسلامی نمیدونم و واقعا متاسفم که ابرقدرت‌های دنیا دست دوستی با ایران که یه طالبان هست، یه کشور طالبانی هست، دارن میدن و جای تأسف. واقعا
از دولت جمهوری اسلامی هر چی بگین برمیاد. حالا دیگه چهارشنبه سوری هم از ترسش به مردم حروم کرده. بابا ایول، عجب صبری دارن این ملت.
اگر آزادی حقه، پس ما حق داریم آزاد باشیم، آزاد فکر کنیم، آزاد حرف بزنیم و آزاد بنویسیم. محمد از قطر.
علی هستم، از شیراز مزاحم میشم. خواستم بدونم این چه مملکتی ما داریم؟ این چه رژیمی که ما داریم؟ از گرسنگی داریم اینجا میمیریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما بنابر گزارش ها، گروه دیگری از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاهی موقت در بغداد منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نقل مکان عده دیگری از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق تحت تدابیر شدید امنیتی انجام شده است. جمشید زند و جزئیات بیشتر در این باره.
دومین گروه از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه موقت آزادی در نزدیکی بغداد منتقل شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات پلیس عراق گزارش داده است که روز پنجشنبه 395 نفر از ساکنان اردوگاه اشرف با 18 اتوبوس و در حالی که از طرف نیروهای امنیتی عراق محافظت می شدند به اردوگاه آزادی منتقل شدند. چند هفته پیش هم نخستین گروه که شامل 400 نفر از ساکنان اردوگاه اشرف بود به بغداد منتقل شدند. سازمان مجاهدین خلق که پس از ماه‌ها مذاکره با نمایندگان سازمان ملل و دولت عراق تخلیه اردوگاه اشرف را پذیرفت، وضعیت اردوگاه موقت آزادی در بغداد را نامناسب خوانده است. مریم رجوی، یکی از رهبران سازمان مجاهدین خلق، با صدور بیانیه گفته است اکنون که ساکنان اردوگاه اشرف حسن نیت خود را نشان دادند، آمریکا و سازمان ملل هم باید به ساکنان جدید اردوگاه آزادی حداقل اطمینان را بدهند که آنها بتوانند از حقوقشان استفاده کنند. هفته پیش نیز سازمان مجاهدین خلق از دولت عراق و سازمان ملل درخواست کرد ساکنان اردوگاه اشرف را به جای بغداد به اردوگاه پناهندگان در نزدیکی مرز اردن منتقل کنند. نقل و انتقال ساکنان اردوگاه اشرف که حدود 3400 نفر هستند زیر نظر سازمان ملل انجام می شود. قرار است دفتر امور پناهندگان سازمان ملل پس از بررسی وضعیت هر یک از ساکنان اردوگاه اشرف و گفتگو با آنها برای انتقالشان به کشورهای ثالث اقدام کند. اما جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف و پذیرش آنها از طرف کشورهای ثالث به عنوان پناهجو با مشکلاتی روبرو شده است. آمریکا سازمان مجاهدین خلق را در لیست سازمان‌های بین‌المللی تروریستی قرار داده و تا کنون علارغم درخواست‌های مکرر رهبری سازمان مجاهدین خلق و چند تن از نمایندگان کنگره، وزارت خارجه آمریکا حاضر نشده تصمیم خود را تغییر دهد. چند هفته پیش هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت همکاری سازمان مجاهدین در تخلیه اردوگاه اشرف عامل مهمی در تغییر وضعیت این سازمان محسوب می‌شود. سازمان مجاهدین خلق تا سال 2009 میلادی نیز در لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا بود، ولی به دستور دادگاه اروپایی از این لیست خارج شد. جمهوری اسلامی هم از دولت عراق خواسته است عده‌ای از اعضای رهبری سازمان مجاهدین خلق را برای محاکمه به ایران تحویل دهد. هنوز معلوم نیست که کشورهای غربی چه تعداد از تقاضای پناهندگی ساکنان اردوگاه اشرف را خواهند پذیرفت.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید.
چهره سال 1390 خورشیدی به انتخاب شما.
شما در این مرحله می توانید به یکی از 10 نفری که تاکنون بیشترین آراء مخاطبان ما را کسب کردند رای دهید.
در وبسایت،
صفحه فیسبوک رادیو فردا،
از طریق ایمیل info@radiofarda.com
یا از طریق SMS.
گزینه ها به ترتیب بیشترین آراء کسب شده:
رضا پهلوی،
اصغر فرهادی،
زندانی سیاسی،
میرحسین موسوی،
معترضان سوری،
محمد نوریزاد،
نسرین ستوده،
مهدی خزعلی،
استیو جابز
و گلشیفته فرهانی.
برای دادن رأی نام گزینه مورد نظرتان را اسمس کنید به این شماره:
20420-603-874-150.
و اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواهان تشکیل نهادی به نام شورای عالی فضای مجازی در ایران شده است. این شورا قرار است از رؤسا و مقامات ارشد سیاسی اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری های ایران آیت الله خامنه ای تصریح کرده که این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند تا اشراف کامل و بروز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی داشته باشد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین تصمیم گیری درباره نحوه مواجهه فعال سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در فضای مجازی را از وظایف دیگر مرکز یاد شده برشمرده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد میپرسد آیا تشکیل این شورا و مرکز به مفهوم تشدید کنترل اینترنت و تنگ‌تر کردن فضای مجازی در ایران است؟ علی اصغر رمضان‌پور در لندن.
بله، به طور طبیعی این هست، به خصوص که اگر نگاه کنیم به اتفاقاتی که در 2 سال گذشته افتاده میبینیم که بعد از انتخابات و اعتراضات بعد از انتخابات نهادهای مختلف، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت ارتباطات و همینطور وزارت ارشاد، هر کدوم به طور جداگانه مراکزی رو برای افزایش کنترل بر اینترنت و فضای مجازی در ایران و جلوگیری از ارتباط ایران با خارج از کشور از این نظر ایجاد کردند. هیچ کدوم از اینها تقریبا هیچ مبنای قانونی دقیقی نداشت، همشون بر اساس قوانین پراکنده‌ای در مجلس تصویب شده بود، بعضیاش قوانین مجلس هم نداشت، بین اینها هیچ رابطه سازمان یافته‌ای وجود نداشت و دست بالا رو در عمل نیروهای امنیتی داشتن بدون اینکه هیچ ساختاری وجود داشته باشه. حالا آقای خامنه‌ای داره یک جور تمرکز ایجاد میکنه زیر نظر آقای احمدی نژاد که همه این دستگاهایی که کنترل میکنن سیستم اینترنت رو در ایران رو در واقع یه جوری با هم دیگه هماهنگ بکنه در قالب یک شورای عالی که باز هم در چارچوب قوانین ایران و قانون اساسی ایران هیچ جایی نداره و نوعی استفاده آقای خامنه ای هست از اختیاراتی که برای خودش به عنوان یک رهبر مطلقه قائله.
خب اقداماتی که آقای رمضان‌پور تا کنون صورت گرفته در مورد فضای مجازی در ایران، کنترلش، محدودیت هایی که ایجاد شده، چه تأثیراتی داشته؟
اتفاقی که افتاده اینه که ما اگر نگاه کنیم به توضیحاتی که مدیران و مسئولین کشور دادن، همش گفتن که ما اینترنت رو برای دادن خدمات به مردم میخوان، ولی اگر در عمل نگاه میکنید ببینید که بخش عمده خدماتی که ممکنه در سیستم آموزشی، در سیستم بانکی، در سیستم اطلاع‌رسانی به مردم داده بشه از این طریق داده نمیشه، بلکه اون اتفاقی که میفته تمرکز روی 2 نکته است. یکی افزایش کنترل امنیتی که همین امروز یکی از اعضای کمیسیون مخابرات مجلس در یک یادداشتی میگه که صراحتاً مسئله ما حفظ امنیت مرزها هست از بیرون، یعنی کنترل دسترسی به فضای ایران. و نکته دوم از ترکیب اعضایی که مشخص شده معلوم هست که نوعی قصد این هست که از اینترنت برای آموزش احکام دینی و اون طرز تلقی دولتی که از دین و معارف دینی داره استفاده بشه، بنابراین بیشتر نوعی تبدیل کردن اینترنت به ابزار پروپاگاندا و تبلیغات و معرفی کردن نگاه دینی مورد نظر دولت و آقای خامنه‌ایه.
با همه این تدابیر به نظر میرسه که کاربران در ایران همچنان حضور فعالی در فضای مجازی در عرصه بین المللی دارن، در اینترنت دارن.
خب این برمیگرده به این که علل اصول دولت ایران اشتباه میکنه که در واقع فکر میکنه که میتونه کاملا اینترنت رو کنترل بکنه. عملا بسیاری از دولت‌ها، حتی دولت‌هایی که خیلی قوی هستن در این زمینه مثل چین که حمایت تکنیکی از ایران رو هم انجام میدن و اسرائیل که باز هم این کار رو به شکل دیگری انجام میده، اینها عملا چندان موفق نبودن در اینکه کاملا اینترنت رو ببندن، ولی به هر حال میتونن کنترل امنیتی رو اعمال بکنن که در مواقع خاص و در روزهای خاص در واقع نوع ارتباط داخل و خارج و یا ارتباط مردم در درون کشور رو با هم دیگه محدود بکنن. بنابراین به نظر نمیاد که دولت بتونه اون چیزی رو که به دنبالش هست، یعنی کنترل کامل اینترنت رو به دست بگیره، ولی به هر حال برای کاربران به طور دوره‌ای مشکلاتی ایجاد خواهد کرد در استفاده از اینترنت و ارتباط با هم دیگه.
علی اصغر رمضان‌پور در لندن، معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. کم کم به نیمه این مجله نزدیک می‌شویم. یادآوری می‌کنم که این مجله 45 دقیقه است و برخلاف هر هفته در این ساعت پس از مرور اخبار گزارش‌ها رو ادامه خواهیم داد و برنامه پیک فرهنگ رو از چند هفته دیگر در قالبی تازه خواهید شنید. با ما همراه باشید تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزاریم که با این مجله نیمه شب همچنان همراه هستید. اگر که تازه به جمع ما پیوستید به شما سلام میکنیم. در این قسمت از مجله نیمه شب ابتدا مروری کوتاه خواهیم داشت با خبرهای ایران و جهان با همکارم مراد ویسی.
سرخط خبرها: اسرائیل میگوید به تحریم‌ها علیه ایران فرصت اثرگذاری میدهد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز گفته جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از دستیابی ایران به پول نفت نیاز به برداشتن گام‌های جدی‌تری دارد. در سوریه 5 نفر از اعضای نیروهای مسلح این کشور از جمله 2 ژنرال و 1 سرهنگ به ترکیه پناهنده شدند. در غزه زهیر القیسی دبیر کل کمیته مقاومت مردمی فلسطین در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. در تهران محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران روز پنجشنبه برای عیادت از محسن امینزاده و عیسی سحرخیز به بیمارستان قلب تهران رفت. در شیراز آیت الله دستغیب گفت اعضای مجلس خبرگان باید در بیانیه خود خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی می شدند. در واشنگتن باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا برای اولین بار بعد از انتخابات ریاست جمهوری روسیه خواهان گفتگو با ولادیمیر پوتین شد.
اما در اینجا همراه میشیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزائری برای آگاهی از تازه ترین اخبار سوریه و بحرین. سوریه که بیش از 11 ماه است که اعتراضات در این کشور ادامه دارد تبدیل به بحرانی در خاورمیانه شده. ایلیا جزائری سلام میکنم بهت و اینکه اگر که ممکنه ابتدا از اعتراضات روز جمعه در سوریه برای ما بگو.
حالا سلام. اعتراضات روز جمعه در سوریه بر طبق جمعه های چند ماه اخیر اوج تظاهرات در هفته بود. این جمعه رو معترضان اسمش گذاشته بودن وفا به معترضان در کردستان، چون سالگرد اعتراض های کردستان سوریه در سال 2004 هست. نکته قابل توجه در این روز این هست که تظاهرات در بخش های مختلفی از دمشق برگزار شد و معترضان به خیابان اومدن، که این چند هفته است که دمشق به اعتراض ها پیوسته. اینطور که شورای هماهنگی کمیته های اعتراض ها اعلام کرده 77 نفر به دست نیروهای امنیتی کشته شدند در مناطق مختلف که 15 تاشون کودک بودند. عمده کشته ها از ادلب و هومس بودند. هومس شاهد درگیری بود مثل هفته های گذشته. ادلب در منطقه جبل الزاویه نیروهای امنیتی وارد خونه ها می شدند و اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده جوانان رو اعدام می کردند.
ایلیا، از تحولات سیاسی چه خبر؟ چه از داخل سوریه که ما در خبرها داشتیم مبنی بر پناهنده شدن برخی مقام های سوری، همچنین تحولات بین المللی از سفر کوفی انان فرستاده سازمان ملل به سوریه؟
همونطور که اومده بود در خبرها، یک ژنرال، 2 سرهنگ و 2 افسر پناهنده شدن به ترکیه و اعلام کردن به معترضان پیوستن. کوفی انان فردا شنبه به سوریه میره، با بشار اسد قرار هست دیدار کنه. کوفی انان گفته که به دنبال باز کردن راه گفتگو بین اپوزیسیون سوریه و نظام بشار اسد هست که اپوزیسیون اون رو نپذیرفته. برهان قلیون در گفتگو با آسوشیت پرس گفته که هیچ راهی برای گفتگو با بشار اسد نیست مگر اینکه خشونت ها متوقف بشه و بشار اسد کنار بره، یعنی بس باید بر سر انتقال قدرت باشه نه بر سر چیز دیگه. فردا لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در قاهره با وزرای امور خارجه کشورهای عربی دیدار و گفتگو خواهد کرد و امیدوارن بتونن نظر سوریه روسیه رو برگردونن. عرب ها یک مسئله در مورد کمک های انسانی که خانم آموس فرستاده امور انسانی سازمان ملل گفته که مقام های سوریه با رساندن کمک به مردم سوریه در حال حاضر مخالفت کرده.
و اما از سوریه سری هم به بحرین بزنیم، اگر که ممکنه خیلی کوتاه فقط از اعتراضات روز جمعه در بحرین هم برای ما بگی، که فکر کنم مصادف هم هست با اعتراضات سال گذشته در بحرین.
درسته هانا، شیخ عیسی قاسم از روحانیون شیعه بحرین دعوت کرده معترضان شیعه رو به تظاهرات در این روز جمعه و اصرار برخواست‌های خودشون. تظاهرات بزرگی برگزار شد. این تظاهرات از روستای شیعه نشین ادراس تا خود منامه به یک اتوبان بزرگ هست کشیده شد. اینطور که میگم بزرگترین اعتراض تظاهرات در طی سالهای اخیره که بیش از 100,000 نفر شرکت کردند. تابلوهایی که هم کردن خواستار آزادی زندان سیاسی و اصلاحات فوری هست، اما شعارهای تندی داده شد از جمله سرنگونی نظام آل خلیفه حاکم بر یمن و البته خواستار دولت روی کار آمدن دولت منتخب شدند. در ورودی شهر منامه با نیروهای امنیتی درگیر شدند معترضان که طبق آخر اخبار این درگیری ها ادامه داره.
سپاسگزارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ساعت هم در ایران 35 دقیقه از آغاز روز شنبه گذشته، اما در واشنگتن میگوید در صورت تکمیل خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان، اسلام آباد رو مورد تحریم قرار خواهد داد، کاری که به باور بسیاری از کارشناسان روابط واشنگتن و اسلام آباد رو به شدت تیره خواهد کرد. در واکنش به این هشدار واشنگتن، وزیر خارجه پاکستان گفته منافع ملی پاکستان ایجاب میکند که سوخت خود را از هر جا که صلاح بداند تامین کند. حسین آریان و جزئیات بیشتر در این باره.
به نوشته روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز، پاکستان از نظر تأمین انرژی مورد نیاز خود به شدت در مضیقه است و مقام‌های پاکستانی به دفعات گفتند که پروژه انتقال گاز از ایران به پاکستان عملی خواهد شد. این در حالی است که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی به پاکستان هشدار داد که در صورت پیش بردن پروژه انتقال گاز از ایران با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا در توجیه این هشدار گفت اجرای این پروژه برای انتقال گاز چه در چهارچوب یک پروژه صرفاً ایرانی و چه به عنوان یک پروژه مشترک ایران و پاکستان تحریم‌های آمریکا علیه ایران را زیر پا می‌گذارد. در واکنش به این هشدار هیلاری کلینتون، حنا ربانی وزیر امور خارجه پاکستان تأکید کرد که هیچ کشور سومی نمیتواند خواسته های خود را بر رابطه تهران و اسلام آباد دیکته کند. حنا ربانی همچنین گفت با توجه به نیاز مبرم پاکستان به انرژی، ما نمیتوانیم در مورد مبدأ انتقال انرژی به پاکستان گزینشی عمل کنیم. به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز، بیش از 50% صنایع تولیدی و کارخانه‌های پاکستان از گاز طبیعی استفاده می‌کنند و هیچ کشوری به اندازه پاکستان محتاج گاز طبیعی برای تأمین سوخت خودروهای خود نیست و در واقع 21% اتومبیل‌ها، اتوبوس‌ها و کامیون‌های این کشور از گاز طبیعی فشرده استفاده می‌کنند. همین روزنامه می نویسد پاکستان فقط 30% گاز مورد نیاز خود را تأمین می کند و همسایش ایران بعد از روسیه دومین ذخیره گازی دنیا را دارد و لوله انتقال گاز ایران می تواند روزانه 750 میلیون فوت مکعب گاز از میدان پارس جنوبی در خلیج فارس به پاکستان انتقال دهد. لس آنجلس تایمز با اشاره به حمایت آمریکا از پروژه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان و اینکه این پروژه به خاطر ناآرامی‌های موجود در افغانستان عملی نیست می‌نویسد بسیاری از مقام‌های آمریکایی پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان را نمی‌پسندند، ولی تا به حال کسی یک پروژه آلترناتیو و معتبری را ارائه نکرده است و اینکه تحریم احتمالی آمریکا علیه پاکستان به خاطر خریدن گاز از ایران میتواند اثرات ویران کننده‌ای بر اقتصاد پاکستان داشته باشد و به روابط دو کشور صدمه جدی وارد کند. در پایان همین روزنامه از قول تحلیلگران پاکستانی مینویسد هشدار آمریکا به پاکستان در مورد پروژه انتقال گاز از ایران عجولانه است، زیرا مدت‌ها طول خواهد کشید تا این پروژه عملی شود. در حال حاضر ایران لوله‌گذاری را در خاک خود به پایان رسانده، ولی پاکستان به دنبال تأمین بودجه 1.2 میلیارد دلاری است تا لوله گذاری را در خاک خود آغاز کند.
یک سال پس از فاجعه فوکوشیما،
ویژه برنامه رادیو فردا،
یک شنبه 21 اسفند ماه.
و اما سیمین دانشور، یکی از مطرح ترین نویسندگان معاصر ایران، بعد از ظهر پنجشنبه در روز جهانی زن از این دنیا رفت. یکی از آثار معروف و به یاد ماندنی خانم دانشور رمان پرفروش سوشون است که 17 بار در ایران تجدید چاپ شده است. شهرام میریان و گزارشی در این باره.
یکی از ستارگان برجسته ادبیات داستانی ایران سیمین دانشور است. در شیراز، شهر شعر و سخن، زاده شده، در مدرسه شبانه روزی آمریکایی ها در تهران آن زمان تحصیل کرده، رشته زبان و ادبیات فارسی را با درجه دکترا در 28 سالگی در دانشگاه تهران به پایان رسانده، مدتی در رادیو تهران به ساخت برنامه‌های رادیویی سرگرم بوده و بالاخره بزرگانی مانند ملک الشعرای بهار، سعید نفیسی، نصرالله فلسفی، فاطمه سیاه و فروزانفر در تعلیم خانم سیمین دانشور نقش داشتند. آتش خاموش نخستین مجموعه داستان این بانوی نامدار است که آن را در 27 سالگی انتشار داد و در 29 سالگی با جلال آل احمد پیوند زناشویی بست. این بانوی داستانسرا در 31 سالگی با استفاده از یک بورسیه به آمریکا رفت و به مدت 2 سال در رشته زیباشناسی تحصیل کرد. پس از بازگشت از آمریکا در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. 4 مجموعه داستان، 5 رمان، 5 اثر ترجمه از داستانهای برنارد شاو، آنتوان چخوف و دیگران و 1 اثر غیر داستانی از جمله کارهای ادبی و فرهنگی خانم سیمین دانشور است. عباس معروفی، نویسنده ساکن برلین که قلم جلال آل احمد را از سوی این بانوی داستانسرا دریافت کرده، در گفتگو با رادیو فردا بهره‌گیری از سمبول‌ها و نمادها در داستان‌های خانم سیمین دانشور را یکی از ویژگی‌های این هنرمند دانسته.
سبک سیمین دانشور رئالیسم نمادین هستش. سیمین رمان‌های رئالیستی نوشته، داستان‌های رئالیستی نوشته، کلن کارهاش رئالیستیه، ولی از عنصر نماد بسیار استفاده کرده، از سمبول‌ها بسیار استفاده کرده. هر چیزی در داستانش یک مابعضا داره، یعنی سیمین یک داستان رو تعریف نمی‌کنه، بلکه همیشه یک چیزی رو به عنوان پشتوانه داستان، مابعضای اون به کار می‌گیره. سیمین یکی از نویسندگانی بوده که همیشه خواننده داشته، همیشه کتاباش پرفروش بوده، جنجالی هم نبوده، یعنی آدمی که به ژورنالیسم تن بده و خودش رو درگیر ژورنالیسم بکنه کلن نبوده.
یکی از رمان‌های معروف خانم سیمین دانشور سوشون نام دارد که در سال 48 خورشیدی انتشار یافته و تاکنون به 17 زبان بیگانه ترجمه شده. آقای عباس معروفی درباره این اثر پرفروش خانم سیمین دانشور هم چنین تصویری به دست می‌دهد.
رمان سوشون یک ویژگی خاص داره که باز هم به خاطر اون مسئله رئالیستی و توان نویسنده در بیان این تراژدی که در یک خانواده رخ میده و بازی که با اسب، با زن، کلن شخصیت‌های رمان میکنه، در سالهایی نوشته که سالهای شور یک نویسنده است. یک چیزی هم باز میگن نویسندگان معمولاً با یک اثر بیشتر شناخته میشن، مثلا سیمین دانشور با سوشون شناخته میشه، هدایت با بوفکور شناخته میشه، گلشیری با شازده احتجاب شناخته میشه. خب هر نویسنده یک اثر ویژه هم داره. سیمین دانشور به نظر من سوشون اثر ویژه‌اش هست و خب که از کارهای بسیار ماندگار تاریخ ادبیات ایرانه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش به پایان این مجله میرسیم. سپاسگزارم که در این مجله نیمه شب با ما همراه بودید. هانا کاویانی هستم و امیدوارم روزهای شلوغ پایان سال رو با دل آرامی سپری کنید.